لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب بحث در قسم دوم از توابع بود که عطف نسق و عطف الحروف بود. ایشون اول تعریف کرد، بعد از تعریف اومد دو تا قاعده با عطف رو بیان کرد که جفت قاعده‌شون ما قبلا خونده بودیم. اون تا قاعده اولش رو کامل کردیم بیان کردن. قاعده اولش این بود که اگر ما خواستیم عطف بکنیم اسمی را بر ضمیر متصل مرفوعی، باید یکی از دو تا کار انجام بدیم. یا باید تأکیدش کنیم به سبب یک ضمیر منفصل مرفوعی، یا اینکه نه تأکیدم نکردی یه چیزی فاصله کن بین معطوف و معطوفون علی. مثلا اگر زید رو خواستی عطف بکنی بر توی ضربتو، یا بیا بگو ضربتو انا و زیدون، تأکید کن، یا اینکه نه تأکیدم نکردی یه چیزی فاصله کنی وسط. بله دیگه، حالا هر کی من بده.
استاد بین فاصله نکردن و فاصله کردن اندازه معنی من مراد هست دیگه.
چی؟
من یه جا فاصله نمیندازه، یه جا فاصله نمیندازه اندازه معنی.
غیر از این مورد آره، ولی تو بحث عطف اصل شرط صحت استعمالشه دیگه، نکته بلاغی برش مترتب نمیشه.
اندازه معنی هیچ مرادی نداره.
نه جهت و انا و زید، شما اصلا نمیتونستی بگی جهت و زیدون که حالا با گفتن جهت و انا و زید بخوای غرضی داشته باشی، مگر بر طبق مبنای ابن مالک. بعد پس یا باید با ضمیر منفصل ابتدا تأکیدش بکنیم، یا چیزی فاصله کنیم. قاعده دومی که بیان کرد این بود که اگر ما خواستیم عطف بکنیم بر ضمیر مجروری، حرف جر نگو، اینجا باید جار رو تکرار کنیم کامل. مثلا اگر بر کاف بکه خواستیم یه چیزی رو عطف کنیم، زید رو مثلا میشه مرر تو بکه و به زیدن، یا جا غلام و که و غلام و زیده غلط میشه دیگه. بله نه که درست باشه و معناش فرق کنه، کلا غلط.
همون جار رو باشه، همون جار رو زیدن
باشه،
تکرار دیگه.
و دیگه اصلا عطف جار مجرور و جار مجرور.
خب اینه که میگید اول ما کدومی قاعده رو صحبت کردن باشون جدا دارم.
خب
کلن رایت میکنن
الان یا ما کار ندارم، الان یا قراقاتی استعمال الان یا قراقاتی بیده خلاصه شدن. مثلا اون روز مثال میزنم، فکرم هر سر همین کلاس بود، چند ساعت بهش ما عراق رفته بودیم، رشته بود رو مغازه پانچری، پنچرگیری خودمون رشته پانچری، و حالا که عربا نه پی دارن نه چه دارن. علانی ها قراقاتی استعمال فی رفت میداده به من جمع نمیده
فی اون رفت
نه لحجه است بعضی هاشون. نه نه نماز حال من نبودم بجانم چیه جوری طرف میخونده، ولی بعضی هاش لحجه است. اینم جالبه بدونید ما چیه، اینم جالبه بدونید ما سه تا حرکت نداریم، شش تا حرکت داریم. اینو خوب توجه کنید، یعنی ا و ا و او منحصر تو اینا نیست، ما شش تا حرکت داریم. بله نه اونا حروف مدی کار ندارم، ا و ای او، نه همین حرکات کوتاه شش تا داریم ما، سه تاش که خب همون کسره و فتحه و ضمه، پنجمیش بین فتحه و کسره،
چهارمیش
بین فتحه و کسره، ششمیش بین کسره و ضمه، پنجمیش بین فتحه و ضمه. عدد مشکل نخواهی کردم، ولی شیش تا حرکت داریم. اینم مندرآورده نیست، ابن جنی تو خصائص بهش تصریح میکنه. مثلا کلماتی مثل کلمه لو رو هیچ عرب فصیحی لو نمیگه، بین فتح و ضمه تلفظ میکنن. نه مثل ما فارسا لو میگن، نه مثل بعضی که خیلی پاستوریزن میخوان عربی صحبت کنن یعنی لو، لب هم نمیگن، میگن لو، لو بین فتح و ضمه. لو هم نمیگن، لو نمیگن. تو همین قرارت عبدالباسط گوش بده، همین عبدالباسط لو کانفی ما لو میگه لو، هیچ وقت لو نمیگه و بول لبش رو باز بکنه، هیچ وقت نمیکنه کارو. عرب فصیح هیچ وقت نمیگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا. همین الان صحبت کرد عربای محاوره امروز هم رعایت میکنن. حالا بعضی از نوشتن که بابا اصلا اوایل کس نمیذاره که، حالا اینم که شما میگید بعضی از امام جماعتشون اینجوری میخونن، اگر رو حساب این لهجه ها باشه درسته، اما یا نه دیگه قراقاتی میخونن دیگه، حالا تکلیفش با خداست ان شاء الله نماشو درسته. نه نه تو کتابت اصلا هیچ تو کتابت اصلا هیچ هیچی نداره. نه الان لو رو وقتی میخوان بنویسن اگه کسی بخواد حرکت رو بزنه خطه بالاش میذاره، حرکت اصلیش فقط اونتا در مقام تلفظ هیچ وقت ا تلفظ نمیکنه اینا. یا مثلا فرض کنید بیع و ضر البیعی که تو قرآن داریم، هیچ عرب فصیحی بیع نمیگه، بیع بین فرض و کسر.
فی لیلت و بعد این لحاظ معنایی که بیع کسر زنه شده تحصیل نمیگه،
غلط هستن بابا، چیز غلط رو ما بحث نمیکنیم. مثل اینکه بگی آقا جا زیدون رو اگر ما اومدن گفتن جا زیدن نکتش چیه؟ نکته ندار، غلطه. نکته و معنای بلاغی و از چیزی مترتب میشه که صحت استعمال داشته باشه.
زبون
خودش
اشتباه.
نه لهجه است، اینا خیلیش لهجه است. نه که الان تو فارسی ما همین قضیه وجود داره دیگه، قومی ها مثلا یه جور میگن، کاشونی ها یه جور میگن، تهرونی ها یه جور میگن. نه داشتیم میگفتیم اختلاف لهجه که موقعی که فارس ها وجود داره. خب یوم الجمعه، همون یا ناکنید یوم الجمعه بین فتحه و زمه اینا تلفظ
بود. استاد فهمید بین فتحه و زمه، بین فتحه و کسره،
بین کسره و زمه،
کسره و زمه
اینا بیشتر سمایی هم.
خب تتمه بابت، بابت
هم چطوری
فارسی بابا؟ عربا میگن بابا. خب اینا از فارسی رفت اونجا دیگه.
نه فارسی زدم میشه.
نه بابا عرب عرب میگه، بابا نمیگن چه. بابا و مامان اینا از فارسی رفته اون طرف.
استاد نه. استاد دیگه
خب.
اونو میذاره.
استاد
یه تتمه تو بابا عطف مونده. اینو ایشون بیان میکنه تو بحث بعدش بحث وارد قسم ثالث از توابعی تاکید باشه. بحثم اینه. عطف بر دو معمول دو صورت داره. عطف علی معمولین، حالا بسته به اصطلاح عطف بر دو معمول دو صورت داره، یا عطف بر دو معمول عامل واحد که اصطلاحش میگن العطف، اصطلاحش رو افتو کنید که کتاب معاملی گیج میشه. العطف علا معمولی عامل واحد، عطف بر دو معمول یک عامل. یه وقت اینجوری حالا میشه برمیگردیم و مثال برم بکن، یه وقت عطف بر دو معمول دو عامل که استرامش میگن العطف علا معمولی عاملین، حالا این مختلفین هم بعضی ها میارن نیاره چون بخش میگه عاملین، این دوتا عامل مختلف دیگه، حالا چون تو اصطلاح میگن ما میبیسیم. این دو صورت، صورت اول بالاتفاق جائز است، مثلا نذاریم برای شما
صورت دوم سه قول اختلافی. بذار یه بار که صورت مسئله تمام کنیم بعد مسئله شون. قول اول که قول ابن حاجب هم هست و این صاحب هدایه به تبع آقای ابن حاجب این قول انتخاب کرده. قول اول جواز منتها به شرطه. بنویسیدیم قول اول جواز به شرط، به شرط این که معطوفون علیه مجرور، معطوفون علیه مجرور و مقدم بر مرفوع باشد. بس. و معطوف نیز به همین صورت باشد. عبارتو بخونی باید هم درست نفهم.
جواز به شرط این که معطوف علیه مجرور و مقدم بر مرفوع باشد و معطوف
درست علیه نیز همین طور باشد. درست. قول دوم که مال فراء است. قول دوم قائلش فراء. فراء با همزه. قول قبلی مال ابن حاجب و به تبعش ای صاحب هدایه، این مصنف کتاب. قول دوم که مال آقای فراء. قول دوم که مال فراء هست جواز مطلقا. قول سوم که مال سیبوی هست عدم جواز مطلقا. این مطلقا دیگه با قول اول مشخص میشه. یعنی چه؟ یعنی چه اونجوری باشه چه نباشه کلن جائزه. قول سوم که میگه عدم جواز یعنی چه اونجوری باشه یا نباشه کلن ممتنعه. حالا مثالای بحثات بزنیم. این ها پس صورت مثاله بود. عدم جواز مطلقا. سمدیه این دیگه قول جدیدیه درست شد. اینو ما نشدیدیم که حالا اگر هم باشه. خب خب اما مثالاش، مثال قسم اول که عطف بر دو معمول عامل واحد، مثلا
بیگیم که مثال بخواهم بزنم
قول دومون
اونا رو هم برای توضیح میدن فقط صورت مسئله بوده. الان میام با مثال توضیح میدیم.
مثال قسم اول میگیم زرب زیدون امرن و بشرون خالدن. خب ولی تقریب مشخص باشه چی بر چی عطف شده. ببینید بشر عطف شده بر زید، خالد عطف شده بر امر. میگه زید امر را زد، بخش هم خالد را زد. خب ما اینجا چیکار کردیم؟ عطف کردیم بر دو معمول. چون بخش عطف شده بر زیدی که معمول است بنابر فاعلیت، خالد هم عطف شده بر امری که اون هم معمول است بنابر مفعول بودن. منطقه آیا این دوتا معمول دوتا عامل مختلف دارن؟ یعنی مثلا زید معمول است برای یه چیزی، خالد معمول است برای یه چیز دیگه، یا نه جفت معموله عاملش واحده؟ واحده دیگه عاملش، جفتشون ضربه داره عمل میکنه. ضربه عامل واحد که در زید عمل کرده بنابرای فاعلیت، در امر عمل کرده بنابرای مفعولیت. پس ما اینجا معمولای عامل واحد داریم، نه معمولای عاملین مختلفن، دو تا عامل مختلف. اینو هیچ کی اختلاف نداره که جوازه. عطف بر چنین دو معمولی، چنین یعنی اون دو معمولی که عاملش واحد باشن. اینو هیچ نزاعی
نداره.
معمول زید، زید بکر، زید امر، نه که معطوفن. معمول مرادمون زید و امره. زید معمول اول، هم معمول دوم. درسته نه؟ اصلا بل کنین آره ضرب از زیدان امروز هست به آمد داریم چند تا معمول اینجا بل کنین هست ضرب از زیدان شد. یه ضربه عامل زید معمول اول ام معمول دوم. حالا من میخوام به این دوتا معمول دوتا چیز دیگه دوتا اسم عطف بکنم،
یعنی چهار تا معمول عامل عطف میشه.
چهار تا معمول به عامل عطف میشه؟
نه منظورم اینه که الان ما یه عامل داریم
خب
چهار تا معمول
چیه؟ چهار تا معمول نیست دیگه، اینا به تبعیت واسه بحث تعریف توابع ما چیزی گفتیم معمول بودن توابع به تبعیت دیگه. چهار تا معمول نیست، دو تا معمول دو تاش توابع. اینجور بگید اشکال نداره، یه خورده رنگ خوبی رو در شما بزنیم یه خورده خوش رنگ آب بشه اینه. ما چهار تا معمول داریم، منطور دو توش بل اصلا و دو توش به تبعیه. این خواست میدیوست، این خواست میدیوست.
از
کجا
تو فهمی که
الان خالد و برک زده
یا
زید زده؟ چون جلو اومده میگی برک زده؟ بابا بشرون خالدم، برک خالد زده.
از کجا بفهمی؟
چون جلو اومده میگی برک زده؟ بشرون خالد که؟
اون یه چون جلوش اومده نمیدونم
حالا خیلی نمیشه کنیش
نمیشه الان زیدون فاعله خب امرم هم
خب بابا دو تا کتککاری انجام شده این بعد زید امرم
نمیشه واضحه اینجوری نمیشه معنای دیگه که
مثلا خالد هیچ معنای دیگه نمیشه برای کلام کرد که آقا خالد از دو نفر کتک خورده از زید این کلام اونو افاده نمی کنن. این کلام افاده می کند که دو تا ضرب انجام شده که در ضرب اول زید ضارب بوده هم مظلوم، در ضرب دوم بکر ضارب بوده خالد مظلوم. حالا آیا ضرب ثالثی هم بوده هست که زید ضاربش باشه خالد مظلومش یا بالعکس هر چیزی دیگه؟ این جمله اون افاده نمی
کند. بگیم ضرب زیدون عمدن و خالدن اشتباهه،
ضرب زیدون
عمدن و خالدن
مظلومی درست
چرا تو به اینجا رو
عطف علا معمولن نشده بابا بحث نمو بود سر چی داریم میتراشیم عطف بر دو معموله بابا مثال اکشان میده عطف بر یک معموله مشکل بدیم با مثال خب پس عطف علا معمولن اگر از قسم اول باشه هیچ که دوش مشکل بده بل اتفاق بل اتفاق همه اتفاق نظر داریم که این قسم جاهزه میشونی عطف مشکل بده. بحث سر قسم دومه، اگر عامل واحد نبود دو تا عامل بود، مثلا که مثال برای قسم برای قول اول هم میشه، مثلا اگر ما اینجوری کلام استعمال کردیم مثلا خودی که تو همه فدار زیدون و حجرت امون، میخوام بگم زید تو خونه است، ام تو حجره است، معنای کلام اینه زید داخل خانه است، ام داخل حجره است. خب اینجا نها کنیم، اگر بخواد چیزی بر چیزی عطف شده باشه چی بر چی عطف شده تو این مثال؟
حجره به دار
حجره بر دار عطف شده، امرم بر زید عطف شده، درسته؟ خب اگر قرار باشه چیزی بر چیزی عطف شده باشه، یعنی اگر قرار باشه این مثال درست باشه که قول اولم میگه درسته و جالزه، عطف در کجای جمله واقع شده؟ حجره به دار عطف شده، ام به زید عطف شده. مثال بالا بخش به زید عطف شده بود، خالد به ام. اینجا این جمله بر فرض اینکه صحیح باشد که قول اول میگه صحیحه، حجره بر دار عطف، ام بر زید. بابا حجره به زید عطف میکنه، ام به دار مشخص دیگه، فدار زیدون و فل حجرت امیون. مثلا معناش این میشه مثلا اگر قرار باشه که قول اول میگه درسته، اگر قرار باشه عطفی صورت بگیره، حجره به دار عطف، امرم به زید. خب حالا اینجا دار عاملش چی بود؟
فی.
عامل تو اینجا فیه. زید عاملش چیه؟
عامل
مبتداییت رو نداشتیم، ابتداییت. آها درست، عاملش ابتدایی. پس نما کنید ما دو معمولی داریم که عاملش واحد نیست، عاملش خودش دو تاست، عاملینه. چی دار معمول است برای فی، زید معمول است برای ابتدایی. حالا پس اگر بیام عطفم بکنم بر این دوتا دیگه عطف علا معمولی عامل واحد نمیشه مثل بالا. عطف علا معمولی عاملین مختلفین میشه، یعنی من اینجا اومدم دو معمول را بر دو معمولی عطف کردم که این دو تا معمول عاملاش مختلفه، عامل واحد ندارن.
بعد نگاه میکنید امروز حل میشه یا حل نمیشه اینا.
مثلا عربی اجام خبر مقدم میگیرستم.
مثلا عربی کتاب و علیه و مثلا فرش کنم مثلا قرطاس و مثلا حسینه. یه الان این عاملنش مختلفه اینه یا یکیه؟
اینجا اصلا دوتا معمول هست من شدم. یه معمول هست کردن اونجا.
کتاب و علی.
کتاب و علی رو هست کردن به کتاب و زید. اون مضافانه رو برای خود کتاب رو. دوتا معمول هست نشد. این هر شد این حرفی هم آقای اینجا. موضوع مدرد آمده دیگه. درست.
یه واردی توضیح.
یه واردی توضیح.
اون اولیه هر شد.
خب.
این حل اگه شده باشه اینجا نشد. به مقایسه حل بشین ها کنیم. من یاد این مقایسه رو با بالا الان تو مثال اول چه اتفاقی افتاد؟ من اومدم بک رو بر زید عطف کردم،
خالد هم
به عمر عطف کردم. خود این دوتا که معطوفون علی بود، این دوتا معطوفون علی، آیا عامل درش یه دونه چیز بود یه دوتا چیز بود؟ یه دونه است دیگه، ضربه داره عمل میکنه. به خلاف این مثال اینجا ما اومدم دو تا چیز بر دو تا چیز عرض کردم.
نه
حجره بردار امر بر زید عرض شده، مثل بالا از این جد مثل بالا است. بالا هم بکش به زید عرض میشد، خالد به امر عرض میشد. پایین هم حجره بردار عرض شده، امر به زید عرض شده. منتها فرقش با بالا چیه؟ فرقش با بالا اینه که بالا عامل واحد داشتم این دو تا معمول، اینجا این دو تا معمول عامل واحد ندارن. یعنی همون چیزی که تو دار عمل کرده همون تو زید عمل نکرده. اونی که تو دار عمل کرده فیه، اونی که در زید عمل کرده ابتداییته. پس عطف علا معمولی عاملین مختلفین میشن، نه عطف علا معمولی عامل واحد.
اینجا معلومه دیگه.
مردی عوضی جمع کنم که زبانت احتیاج به قیچی کردن لسان دارم. عوض چند کنم به داره دیتون
دوان جواب
رد و حجرت عمله
دوان جواب دید
حالا بده خیره عوض شو جمع کنم که بعضی اگه خیلی زیادی ماشیه تعلیقه بزنن قیچی موجوده. فداره دیدن سوزه تمام. پس ببینید اینجا هر شک قشنگ نه این جا بیفته یه از مشکلات هدایت بیده خوب جا بیفته دیگه هاد جا میفته تا آخر عمرتون. مثلا این تا آخر عمر طلبی کارش داره دیدن
کتاب و علیه که مثلا گفتن اگه بگه رأی تو کتاب و علیه خوب و غیر تازه
این فرق شد دیگه
این دوتا معمول شد
این دوتا معموله دیگه کتاب مال رأی توه علی مال کتابه. خب حالا قول اول میگه چی؟ پس صورت مسئله تو داره تو رومه داره اول و مقاله همه این مختلفه این هم شد یا نشد شما این
دویی که توی مثال بالا اونجا که
اینجا
آره قامل یه دونه از زرده تو اونجا خب
خب یه اینجا بابا اینجا حالا اینجا نها کن بالا دوتا معمول ماشی بودن این شروع کاری های خود پاک کنشن واضح تر میشه. ببین بالا ما دو تا معمول یعنی معطوف و معطوفون علیهمون اون چیز چون الان ما چند تا معطوفون علیه داریم توی این مثال دو تا معطوفون علیه داریم دیگه این اولیشه اینم دومیشه. حالا من از شما سوال اینه این دو تا معطوفون علیه چند تا عامل داره؟
یه دونه که زن
خب این تا میشه بیا اینجا اینجا چند تا معطوفون علیه داریم؟ بشن با دقت بذارید هیچ عجله ای در کنید چند تا معطوف علیه دارید توی مثال؟
زید
خب یه دونش زید چی برش عب شده؟
ام
پس این یه دونه
دو چرا ام برای زید؟
به خاطری که میخوام بگم زید تو خونه ام تو حجره یک کدوم با هم مناسبت داره؟ حجره با زید مناسبت داره یه امر با زید مناسبت داره؟ ما هم دیروز گفتیم دیگه شرط با عقل اینه که اینا تو معنا با هم دیگه وحدت داشته باشن درسته یا نه؟
همجنس باشن
آره مثلا در جا از زیدون و امرون جفتشو معنی فعالی دارن
اینجا اونی میتواند در زید عطف بشه که خودش مظروف باشه. ما اینجا ظرف مظروف داریم دیگه، درست یا نه؟ زید مظروفه، دار ظرفه، پس اونی باید بر زید عطف بشه که خودش مظروف باشه، نه اینکه بیان ظرف رو بر مظروف عطف بکنه. درست همیشه یه مسئله وجدانیه در باب عطف، معطوف معطوف علیه، که ما که دیروزم خوندیم تو معنا باید با هم واحد متحد باشن. جا زیدون و امرون هر دوشون در معنا جایی هم آمد آیندن اونه ندارن میان. نمیتونی شما بگید جا زیدون و امرن، امرن مفعول رو بر زید فاعل امر معنا ده. اینجا اگر چیزی بخواد بر زید عطف بشه باید اون چیزی باشه که خودش معنای چی داره؟ مظروفی داره. خب از بین حجره و امر کدوشون معنای مظروفی دارن؟ امر دیگه. پس امر بر زید عطف شده. بر دار چی عطف شده حالا؟ حجره، چون موقع ظرف دیگه اون مشخص شد. پس ببینید اینجا الان دو تا چیز بر دو تا چیز عطف شده، درست یا نه؟ مثل بالا شد. اون تا فرقی که با بالا داره در چیه؟ فرقش به اینه، فرقش به اینه، در بالا ما عامل در جفت معطوفون علیه ها واحد بود، همین در اولش عمل میکرد، در زید به عنوان فاعل عمل میکرد، در ام به عنوان مفعول به عمل میکرد. پایین نه، عامل واحد نداریم، یعنی همون چیزی که در دار عمل کرده همون تو زید عمل نمی کنن. چرا؟ حالا در دار چه لفظی عمل کرده؟
حجرفی
عمل کرده، عمل حتی
نگفتن.
حالا در دار چی عمل کرده؟ یه جارده دیگه، و در جار مجرد شرط جر عامل دیگه. پس عامل در دار فیه، یه عامل اول ما
در زید هم ابتدایی،
در زید چی عمل کرده؟ ابتداییت عمل کرده. این حالا در زید ابتداییت عمل کرده. بابا این اصلا بکن این جمله فدار زیدون ترکیب کن، بلش که اصلا هیچ عبتی انجام نشده، فدار زیدون ترکیب کن. بابا نگاه به این نکار طولانیه، فدار زیدون این جمله جلو بزن چیزی ترکیب میکنی؟ خبر مقدم مبتدای مؤخر، خبر مؤخر مقدم مهم نیست، مبتدا خبر، فدا خبر، زیدون مبتدا. آقا مبتدا عاملش چی بود؟ ابتداییت. پس زیدون عامل درش چیه؟ ابتداییته. پس ابتداییت عامل دومه. خب نتیجه چی؟ فرق این مثال و مثال بالا چی شد؟ تو مثال بالا دو تا معطوف علیه هایی که داشتیم یه دونه چیز توش عمل میکرد، تو این مثال دو تا معطوف علیه هایی که داریم دو تا چیز داره توش عمل میکنه. لذا تو مثال اول اگر اومدم دو تا لفظ رو عطف کردم بر این دو تا لفظ، میشه عطف علی معمولی عامل واحد. تو قسم دوم میشه چی؟ معمولی عاملین مختلفن. میگه آرزا باید تو دوری تو مثلا میشه دوری تو زمین فنجر شد. خب حال اینجا سه قوله. قول اول جواز مشروط. قول اول میگه جائز عطف علی معمولی عاملین مختلفه، منتها به این شرطی که گفتیم که تو این مثال شرط موجوده. شرط چی بود؟ گفت که آقا باید اولا ثانیا، با این بیان نگفتم ما حالی باز شده همون بیانه، اولا باید اون دوتا معمولی که داریم، اون دوتا معمول اولی از دو معمول مجرور و دومی از دو معمول مرفوع باشد. یه اولا ثانی یعنی باز شده همونی که نمیشود از چیز جدیدی نیست، این توضیحش بیشتر. ثانی هم معمول مجرور مقدم بر معمول مرفوع باشه. مثلا منم اول گفتم باز شده ای اونه چیز جدیدی نمیشود. مثلا فدار زیدون در حجرت امرون، الان معموله اون دوتا معمول ما چیه تو مثال؟
دار زیدون
احسن، دار با زید.
خب از بین این دوتا معمول باید یه دونش مجرور، یعنی باید اولیش مجرور، حالا یکی نیم داشتیم یکی نیم داشتیم رو خواستم، باید یکیش مجرور باشه یکیش مرفوع. خب یکیش مجرور یکیش مرفوع. حالا ثانیاً مجروره باید مقدر بر اینو یکی ببینیم، یکی از این بیان کرده داره بینیسه می یکی از بنویسه و دیگری هست
واسه الان نمیشه بگیم زیدان فردار و امروز
نمیشه دیگه طبق قول اول نمیشه
مثلا دو هست حالا طبق قول دوم میشه مثلا بگیم این مثلا بگیم
قول دوم جواز مطلقه بوداره
خب بگیم که زر و زیدان قتل امرون و بکر و مخالدون
چی شد؟ نه یه و دیگه
سمجده زر و زیدان
خب
قتل امرون و بکرون و خالدون حالا این بکر به زید عطف خالدون
برای عمله ای بسر چشوی به این جمعه ما قبلش مرتبطه؟ زرع و زیدان قطر این وسط باده چیزی باشه
دو تا آمده
بابا یه خواب چیزی باید باشه این وسط یه خودی بیر گول چی چی کنه
اکشن یا
بکشن یکی از رو با عاطفه بیر گول اضافه کنه
مثلا از این
دو تا آمده بود
بابا کلام سنگی رو داریم بخشیم فیمایه
مثلا
ما این
در
فرقی
گفتن جواز
ما که مثلا میشه سیدون فردار بر خود تحمل بفرمایید من مثال زدم
مثلا این مثال
شو تو سوالو دیالوگ خب شما موضوع همتون قول اول جواب قول اول جواز مشروط که این شرط هم قول اول جواز مشروط که این شرط تو این مثال هم موجوده این مثال معمول مجرور اول اومده معمول مرفوع دوم اومده و در ناحیه این هم هست این هم اضافهش نوشتید دیگه و در معطوف نیز همین گونه باشد نوشتید دیگه در معطوف هم همینجوره ولی اول مجرور اومده بعد مرفوع قول اول میگه آقا اگه اینجوری باشه درسته این سبکی باشه اول مجرور بعد مرفوع همین ترتیب به عینه در معطوف هم رعایت شده باشه اگه این نحوی باشه درسته قول دوم میگه نه بابا شرط مد نداره جواز مطلقای مطلقا در مقابل شرط قول اول یعنی چه این که اصلا ما یکیش مجرور باشه یکیش مرفوع چه این که این گونه نباشد چه این که همون فرضی که یکیش مجرور یکیش مرفوع تو همین فرض چه این که مقدم شده باشه چه این که مقدم نشده باشه مثلا بگیم چی زیدون فداره مثالش این زیدون فداره و امرون الهجرته اینجا ترتیب به هم خورده یا بگید نه زیدون فداره ولو حجرته امرون دیگه چپم در قشتر از قبلی هست یه مثال دیگه هم فکرم جا خودم نوشته بودم ها مثلا مثل این مثال یه مثال دیگه واضح تر برای نسبی و اینا اصلا از بحث جر و اینا بره بیرون مثلا میگیم هازا زیدون بنویسید مثالش
هازا
برای قول دوم مثال دو تا مثال سوم هازا زیدون قائمن و بکرون جالسن
اصلا از هازاش اگه هست کنید الان میشه زیدون
الان توی این مثال توضیح بدم الان توی این مثال نها کنید اومدم بکر رو بر زید حفظ کردم جالس رو بر قائم حفظ کردم درسته؟ خب زید معمول برای چیه؟ خبر دیگه نقشش هازا مبتدا زید خبر جالسن خبر جالسن حال زید نقشش خبره عامل در زید میشه چی؟ ابتداییت به قول اول مقدماتی که خوندیم عاملش ابتداییته
قائما حال عاملش چیه؟ یا تو نرفی که اشیرای مستفاد از هازار یا یه دوره بکنید بعد می این اشیرای مستفاد از هازار عامل در قائمه درسته. خب اینم پس برونید قائم معموله برای اشیرو زید معموله برای ابتدایت معموله این عامل مختلف هست دو تا معمول که عاملش هم مختلف هست حالا اومد نه
همون ممبر که برای اون فدار زیمون رفت ولی پایین هم میره
این ممبر دارم میرم اینجا من نگاه کنید الان اینجا چی بر چی عطف شده بک بر زید عطف شده جالس بر قائم چی مشخصه یا نه خب الان زید نقشش چیه تو کلام مبتدا است هازا زیدون بابا هازا زیدون مثلا همه این جمله نفهمید هازا زیدون نقشش چیه تکیبش چیه بیز آقا اجزه به صاحب نظری شاید خود برعکس بیتو
آقا
زیدون آقا زیدون بابا مبتدا خبر از ما بپذیرید این حالا مبتدا خبر درسته ولی اینجا همینه هازا مبتدا زید خبر خب وقتی خبر شد عامل در خبر گفتیم چی تونم مقدمتی صدایت دیگه اول بقیه رو بلکن نه مقدمتی اونی که عامل در خبر هست همونیه که عامل در مبتدا است ابتداییت عامل معنوی خب پس زید معمول است برای ابتداییت تا اینجا درست قائما معمول برای چیه اشیرو تو بحث حال خوندیم دیگه گاهی وقتا عامل در حال معنویه مثل اشیروی که از هازا در اشیرو به اونت به اون خوندیم اشیرو به اونت به اون خب پس اینجا نها کنید دو تا معمولن که دو تا عامل دارن دو تا معمول نیستن که یه عامل داشته باشن حالا اومدم بک رو بر زید عطف کردم جالس رو بر قائمان عطف کردم خب بنابر قول سوم که خب کلن اصلا ممتنه بنابر قول اول این اصلا ممتنه چرا؟ چون میگو معمول اولا یکیش مجرور باشه و یکیش مرفوع مجرور یکیش مرفوع به اینجا باید به قول دوم که میگه مطلقا جاوز نمیم خب یه سراغ عبارت نه مطلب هی طول بدیم تو توضیحش مطلب مهمیه یه جا بندازید بله سوم دیگه کلا میگه ممتنه دیگه یه مثال نمیتونم براش بزنم که وقتی میگه ممتنه چه مثالی براش بزنم یا آقا ممنوع هستم
اون جالسن بود اصلا جالسنه
بله
اینو مایلت به قائمون
عطف
شده درسته؟
قائمن جالسن به قائمن عطف شده
مثلا احتمالا مثال قرآنی نداره که اون یکی گفته که
این کلن نمیشه قرآنی نداره نه ولی تو روایات هست اونی که نا کنید ابن حاجب بی خودی حرفو نزده اونی که قالب استعمالات عطف علا معموله آمن واحده همینه که میگه فدار زیدون و الوجرت امران این قالب استعمالاتش همینه تو بقیهش یه خورده مشکوکه خب عبارتو بخونیم تا ببینیم به تأکید میرسیم یا نه والعطف على معمولی عاملین مختلفین عطف بر دو معمول دو تا عامل دیگه ببینید صورت اول نگفتا اون دیگه بل اتفاق جایزه بحث سرش نداریم مثلا عطف علا معموله عامل واحد هیچ بحثی دوش ندارم که صحیحه لذاشتون مطرم نکرده ایشون دست گذاشته رو اونجایی که اختلافیه و اونم عطف علا معموله عامل مختلفه این میگه آقا بر طبق نظر من قول اول العطف علا معموله عامل مختلفه بر طبق نظر من مصنف جائزون عطف کردن بر دو معمول دو عامل مختلف معموله یونش افتاده به اضافه دیگه عطف کردن بر دو تا معمول دو عامل مختلف جائز است مطابق یک شرطی اذا کنه به این شرط مطلق نمیگم جائزه مثل قول چندم بود دوم یک دوم مشروط به یک شرطی اذا کان المعطوف علیه اولا مجرورا ثانیا مقدما علی المرفوع معطوف علیه منظورش یه دونه معطوفون علیها، چون فرضی که دو تا معطوفون علیه ما داریم، یه دونه معطوفون علیها مجرور باشه و مقدم باشه علل مرفوع، یعنی علل معطوف علیه المرفوع، مقدم باشد این معطوفون علیه مجرور بر اون یکی بر اون یکی معطوفون علیه مرفوع، الدار مجرور مقدم باشد بر اون زیدی که اونم معطوفون علیه دوم است و مرفوع. هر شده عبارت؟
معطوفون علیه مجرور مقدم باشه بر معطوفون علیه مرفوع.
حفظش راحته، به تطبیقش به عبارت منظور. تطبیقش بر عبارت میگم حل شده، نه مگر نه از خارج جزو گفتیم نوشید تموم شده. تطبیق بر عبارتش. ول معطوف کذالک میگه معطوفم به همین ترتیب باشه، ای مجرورون دیگه نگفته بقیه شو، مجرورون مقدمون علی المرفوع دیگه، اینا جاداش بگه کذالک فقط نمیخوره به اون مجرور بودنش، مجروری که اونجا هم مقدمه بر مرفوع باشه، این علی الحجرت و الامرون محبوف داره زیدون و الحجرت امرون و فی هنا مذهبان آخران. هنا اشاره داره به کجا؟ به همین عطف علی معموله عاملین مختلفین. میگه در این مسئله عطف علی معموله عاملین مختلفین دو قول و دو مذهب دیگر هم وجود دارن، دو مذهب دیگر هم هست، دو نظر دیگر هم هست. چیه؟ و هما اون دوتا اینه، یک الجواز و مطلقا اندل فرا و عدم و عدمه، یعنی عدم و جواز و عدمه مطلقا اندستی به فکر. درست شد؟ قول اون دو قول چه؟ چه دلیل؟ و همال جواز مطلقا اندل فرا، باز اون دو قول اینه، قول اول جواز مطلقا، مطلقا در مقابل همین اذا کان المعطوف رو گفتم، در مقابل همین مشروط رو بگید آقا کلن چه شده و جایز هر جوری خواستی شما استراحت باشه استعمال کجا جایزه. قول بعدی عدم الجواز مطلقا، نه کلن چه شده و بگو اصلا ممتنه، هیچ نحوهش رو نمیتونی استعمال بکنی، چه اونجوریشی که قول اول اجازه میداد، چه اونجوریشی حتی قول اول اجازه نمیداد، کلن هیچ نحوه از استعمال عطف علی معموله عاملین مختلفین جایز نیست. خب القسم الثالث التأکید، میرسیم به قسم سوم از توابع که تأکید باشه.
اگر مثلا معروف مثل لحظه نشره مشبه باشه،
بعد اشکال نداره، ضرب زیدون امرن به خالدن بکشون منظور دونه دیگه، اشکال نداره میشه مثلا لحظه نشره مشبهش یا محبهش یا غیر مرتب همیجاست جاش، یعنی یکی از جاش همیجاست. خب اما تأکید اولش تعریفش رو بیان میکنم. خب تعریفش رو بنویسید تا تو من پاک میکنم دیگه، یه وقت کم تر تابعیست که دلالت میکنم بر اینا، ترتیباش رو مثل دیروز به هم ریختیم که تو عبارت که مثاله میکنید با این جزوا راحت بتونید تطبیقش کنید، یعنی فارسیش فارسی سلیس نیستیم جا به جا کاری کردیم که تابعی است که دلالت میکند بر اولا ثانیا، دو تا چیزه. قسم اول دلالت میکند بر تثبیت و تقریر مطبوعش، تثبیت و تقریر مطبوعش، تقریر از قرره یا قرره رو تقریر دیگه، تابعی است که دلالت میکند بر قسم اول یک چی شد؟ تقریر و تثبیت مطبوعش در آن چه که به اون نسبت، این هم میمسید تتمش توضیح بد نیست، تقریر و تثبیت مطبوعش در آن چه که به اون نسبت داده شده است. نمیگفتم نگفتم الان برای توضیح واضحات بد نیست. یا قسم دوم آره، اولا ثانیان یایی ها واوی نیست آره، یا دلالت میکند بر این، یا دلالت میکند بر شمول حکم بر تمام افراد مطبوعش،
شمول هود بر
تمام افراد مطبوعش. مثال قسم اول، جاء زیدون نفسهو، شمول حکم بر تمام افراد مطبوعش. مثال قسم اول، جاء زیدون نفسهو. مثال قسم دوم، جاء القوم کلهم، یا مو آیه قرآن، سجد الملائکه کلهم اجمعون. جاء القوم کلهم. خب ناکد مثال قسم اول بود. اگه من مستقیم بله
کمال کلون کمال
بعضی ها گفتن همجوری دو تا قولتون عبارت های الکمال کل الکمال الفقی حق الفقی اینا دو تا قول یه قولش همین. خب جا از زیدون نفسهو در چه مقامی گفته میشه؟ خوب توجه کنید، جا از زیدون نفسهو در جایی گفته میشه که شما اگر نفس رو نمیگفتی مخاطب به اشتباه میافتاد. برای اینکه به اشتباه نیفته میای تاکید میکنی. شاهد تو کلمه نفسهوه، نفس الان تابع زیده، از بین اقسام توابع اصطلاحاً بهش میگیم تأکید. حالا اقسام تأکید بگیم مشخص‌تر میشه. پس نفس تأکید است برای اون زید، یا از کل تو مثال دوم کل تابع است برای اون قوم، تابعش از نوع تأکید دیگه، بذار میگیم تأکید. اما اشتباهی که برای مخاطب پیش میاد چیه؟ مثلا زید یه آدم کله گنده ایه که خودش پا نمیشه بیاد خونه تو. اگه من بیام به شما بگم جا از زیدان، فرض کن مثلا زید رئیس جمهوره، اگه بیام بگم جا از زیدون میگه بابا ول کن مسخره بازی، زید پاشو بیاد خونه تو، تو هم چه آدمی نیستی، لابد مثلا یه نماینده فرستاده، یه نماینده مثلا فرستاده خونه تو، میگه نه بابا نفس و خودش اومده. ببین تأکید و تقریر همینه، تقریر و تثبیت همون مساوی با تأکید. این کلمش قلم به سلم به عجیب نباشه، تقریر و تثبیت یعنی همون تأکید. برای اینکه تأکید بکنم که آقا نه قطعا خودش اومده، فکر نکنی دروغ دنبل به هم میبندم و فکر نکنی مجازگویی میکنم رئیس دفترش اومده میگم خودش اومده، نه حقیقته، حقیقت حقیقت خود خودش اومده. پس اینجا نفس استعمال شد به غرض تأکید و تثبیت و تقریر، هر چی میخوای بگو، تقریر و تثبیت اون مطبوع که زید باشه. تو مثال دوم قرض از کل آوردن چیه؟ آقا این قوم، فرض کن مثلا قوم 1000 نفر تعدادشون، میگه آقا جا ان القوم، همه افراد قوم اومدن پیش من، میگه بابا ول کن تو که خونت جا نمیشه 1000 نفر آدم، که توهم عدم شمول وجود داره. بابا این بنده خدا میگه جا القوم، منظورش سران قوم اومدن، نه اینکه تمام افراد قوم اومده باشن. متکلم با آوردن کلمه کل میخواد بگه نه بابا هیچ مبالغه در کار نیست، هیچ مجازی در کار نیست، تک تک افراد قوم اومدن شمول، شمول مراش اینه. حکم مجیئی که الان من در کلامم استعمال کردم شامل همه افراد قوم میشه. فکر نکنی یه وقت سران قوم اومدن مجازن میگم همه قوم اومدن، نه همه تک تک افرادشون پشتن اومدن.
چی فهمیدی؟ اعتراض هم میشه
یعنی چی؟
مردم
همه اومده
در صورتی که همه
نیامده باشه، یکی از اغراضش درست داره میشه.
مثلا اگه بگیم جا ان القوم، جا ان القوم دیگه اینجا مراد همه قوم نیست، درست؟
نه که نیست، دو زرده است. یحتمل مخاطب متکلم مرادش بوده که همه اومدن، یحتمل نه بابا کله گنده‌هاش اومدن، این مجازن میگه قوم اومدن. باش اونش فرقی نمیکنه، این کل نمیگه همه با هم از 10000 نفر با هم بدن تو، که این کل یعنی تک تک افرادش بدن، این کل نه که 1000 تا با هم نمیشه بابا، که اصلا همه 1000 تا اومده باشن تو.
جا ان القوم
و
کلهم هم
ها
اینکه
بود،
جا ان القوم و کلهم هم رساننده این معنا نیست که حتما همه اومدن دیگه، ممکنه
مثلا اون چی اونا اغراض ثانوی میشه، کارش نداریم، و اغراض سن همونجا هم، حالا یه بحث بلاغی، همونجا هم همه افراد وجود داره منتها ادعا هم یه بحث بلاغی میشه حالا کارش نمید
سیرکی که رفتن کربلا میگن همه اومده بوده.
خب القسم الثالث التأکید، اینجا بخونم اقسامش نمیرسیم امروز. القسم الثالث التأکید و هو اون تأکید تابع اون یدل على تقریر المتبوع فیما نسب الیه، تابعی است که دلالت میکند بر تأکید متبوعش، بر تثبیت متبوعش. خب نسبت به چی داری تأکید میکنی؟ همجور رو هوا تأکید میکنی، میگه نه فیما، ما یعنی حکمی که در اون حکمی که نسبت داده شده است به متبوع. من جا رو اومدم به زید نسبت دادم، مخاطب باور نمیکنه زید اومده باشه، برای تأکید در نسبت مجیء به زید میام چیکار میکنم؟ نفسه رو مثلا میام یا بابا به خود خودش اومده، نفسه خود خودش بود، نه اینکه مثلا نمانده فرستاده باشه. او یدل، قسم دوم،
تأکید در مجیء یا تأکید در خود زید؟
مجیء خود زید. او یدل على شمول الحکم لكل افراد المتبوع. یدل بر کجاست؟ رام یدل اولیه دیگه، یعنی تابعی است که دلالت میکند بر شمول حکم، مثل مجیء که مثال، یا مثل اینجا سجود، سجده ملائکه، دلالت میکند بر شمول سجده، شامل چی بشه؟ لکل افراد المتبوع، بر شامل تمام افراد ملائکه بشود، یا مثال ما شامل تمام افراد قوم بشه. حالا این کل هم با عجمه اون داستانش چیه میاد تو جلسات بعدی، که کل با عجمه جفتش با هم اومده. خب بعد تأکید و علاقه اسمه وقت داریم بز بخونیم تأکیلی هفته دیگه. خیلی خوب آقا، هفته دیگه اول این رو یعنی چند نفر واقعا میتونن بیان دبه در نیارن خونه میخوام بخوابن، چند نفر قومن رو میتونن بیان؟ خب این صدا نه بگید ولی نه ترسید آقا، نه ببین معلوم نیست و شاید و نشد آقا، اونایی که 90% به بالا میان، میان یعنی میتونن بیان، نه که آقا من میام آقا میخوام بخوابم خونم، اونایی که حالا هرچی اجره هرچی، اونایی که 90% به بالا واقعا میتونن بیان سر کلا چند نفرن؟ هفته بعدی نه، هم یک شنبه و سه شنبهش که تعطیله، شنبه دو شنبه و چهار شنبه چند نفر میتونن؟ کلش رو نه، کلش مراد اونا هم دو نفر، یعنی هم سه نفر. خب این سه تا وقتی که میگه میتونم، حالا خب تو بریزه اشکال نداره چند پول بده. خب اینجوری فایده نداره، پس اینجوری باشه تعطیل میشه خود به خود. خب حالا که تعطیل بشه مشروط به جبرانی، آره من یک کلمه هم از والده عروس عرض بزرگ شما که عرض بزرگ شما که ظاهره والد باطنه والده عرض بزرگ شما. خب اجازه بده
استاد تو خیابان چیه؟
اجازه بده دوام. خب یه گزینه که همین امروز یه جبرانیشو بیاد بعد از آقا اجازه بده، یه گزینه اینه که همین امروز مخالف داره خیلی خوبه هیچ. پس گزینه بعدی اینه که فردا دو جلسه که هست هیچ، یه جلسه سوم و چهارمی هم باشه، صبح میتونید هفت و هشت کلاس دارم، هفت و هشت کلاس دارم خودم آنه میشه، هشت و نه و نه دارم میتونید بیاید؟ چی آقا؟ چی فهمید شما؟ نه هفت و هشت نه، هشت و نه و نه تا ده. خب البته یه چیزی توجه کنید، بالاخره یک ساعتی نمیتونیم درست کنیم که همه روش اجماع داشته باشن، اینا مثلا مهمیه. اگه هفته‌های بعدی میخواد اینجوری دبه در بیاد کلاس جبرانی نباشه، ما هم هفته بعد میایم.
میخواد شما چیز کنید، بگید مثلا میگید هفته بعدش خب 4 تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 16 تا 17 تا 18 تا 19 تا 20 تا 21 تا 22 تا 23 تا 24 تا 25 تا 26 تا 27 تا 28 تا 29 تا 30 تا 31 تا 32 تا 33 تا 34 تا 35 تا 36 تا 37 تا 38 تا 39 تا 40 تا 41 تا 42 تا 43 تا 44 تا 45 تا 46 تا 47 تا 48 تا 49 تا 50 تا 51 تا 52 تا 53 تا 54 تا 55 تا 56 تا 57 تا 58 تا 59 تا 60 تا 61 تا 62 تا 63 تا 64 تا 65 تا 66 تا 67 تا 68 تا 69 تا 70 تا 71 تا 72 تا 73 تا 74 تا 75 تا 76 تا 77 تا 78 تا 79 تا 80 تا 81 تا 82 تا 83 تا 84 تا 85
چرا باز مشکل پیدا میشه؟ ببین رو جبرانی اگر به توافق نرسیم من هفته بعدو میام ولو با یه نفر باشه. بار دیگه نمیتونم. به شما داری میگی میگه 8 تا تو میگی 9 تا کدومش؟ حضور غیاب قطعا هست آقایون، حضور غیاب قطعا هست، خیالتون راحت. استاد
جسارت یه جمله
فردا 8 تا کسی مشکل داره؟ بیا چی همه هستن از کجا میگی آخه؟ آقا پس متعین می شود در هفته، اگه اینم حل نشه دیگه باید همون هفته بعد بیان، هفته بعد از هفته بعد از تعطیلات، هفته بعد از تعطیلات 4 روز بعد از نماز ظهر است باید بخونیم. هفته بعد از تعطیلات خب بابا فردا فردانه هفته بعد از تعطیلات آقا دیگه این تصریف شد چونه؟ پس انشالله هفته بعد همون 4 روز رو میخونیم آقا دیگه چی کار کنیم؟ به هیچ نه به توافق نمیرسیم.